جناب علوی، میخواستم محبت کنیم. اخیرا بعضی از کارشناسان در خصوص بیماری هلندی اقتصاد ایران هشدار دادن. جایگاه این پدیده در میان ریسک‌هایی که یاد شده بود کجاست؟ و آیا اساسا این حضور و فوران پول ناشی از فروش دارایی های طبیعی و سرمایه‌ای نفت خام یک مسئله در اقتصاد ایران است؟
ببینید، ما معمولا در کلاس هایی هم که برای دانشجو داریم میگیم خود دسترسی به پول مهم نیست، بلکه مدیریت بر پول مهم است. یعنی اینکه شما ممکنه یک مؤسسه ای باشد که با میزان بسیار محدودی از سرمایه ولی با مدیریت خوب اون سرمایه رو چنان به کار بگیره که سوداوری بالایی رو در واقع رقم بزنه. حال اون که مؤسساتی با دارایی بالا به خاطر اینکه مؤسسه به شکل مؤثر استفاده نمی کنن از دارایی‌هاشون، به تدریج از کورس رقابت عقب می افتن و اون دارایی‌هاشون به تدریج از بین میره. حکایت بیماری هلندی اقتصاد ایران هم همینه. شما در سال گذشته، یک دو سال اخیر و سال جاری پول هنگفتی به اقتصاد ایران وارد میشه. این پول هنگفت به معنی این که به معنی این است که در واقع پشتوانه ریال قوی میشه. خب پیامد این مطلب این خواهد بود که کالاهایی که وارد اقتصاد ایران خواهند شد به اصطلاح ارزان‌تر خواهند شد، اقتصاد ایران پول نقد بسیاری خواهد داشت، حال اون که از مدیریت برخوردار نیست. خب یک کشوری که پول خیلی داره، این پول رو بخواد تزریق بکنه به اقتصاد نیمه جان نیمه فلج، اقتصاد محدودش قاعدتا دچار مشکلاتی خواهد شد. زمانی بود که هلندی ها پول بسیار زیادی دستشون بود، این پول رو تزریق کردن به اقتصادشون به جای اینکه مشکلاتشون رو حل کنه بر مشکلاتشون افسود. این قضیه رو شما میبینید در اواخر دوران حکومت گذشته، رژیم گذشته میتونید ببینید.
بله.
اون زمانی که هویدا وعده داده بود که هر ایرانی دارای یه پیکان بشه، پول زیاد دستشون اومده بود، نمیدونستن با این پول چی کار بکنن. این پول رو کشتی کشتی نیروی می‌خریدن یا کالا می‌خریدن. این کالاها، این کشتی‌ها کنار بندر رژه می‌رفتن، اونجا پهلو می‌گرفتن. ماها بسیاری از کالاهای به اصطلاح خاربار رو مجبور می‌شدن بریزن در دریا، مجبور می‌شدن جریمه توقف کشتی بدن و در نهایت کالاهایی که وارد اقتصاد می‌شد به چه گرانی وارد اقتصاد می‌شد. کالای صنعتی که اصلا توان جذبش نبود، چون شما نه کارگر متخصص داشتی، نه به اصطلاح نیروی ماهر داشتی، نه مهندسین و نه اساساً اون ظرفیت رو بید که بتونی اونا رو جذب بکنی. حالا داستان امروز اقتصاد ایرانه. سال گذشته نزدیک 50 میلیارد دلار به هر حال نفت فروخته شده، امسال هم گمان میره همینقدر فروخته بشه، اما تیکر نحیف اقتصاد ایران نمیتواند این پولا رو جذب بکنه. از سوی دیگه خب راه حلای پوپولیستی هم قرار است دولت استفاده بکنه برای بردن پول نفت بر سر سفره‌ها. این باعث میشه که عملا یک تورم بسیار گسترده و افسار گسیخته رو دامن خواهد زد و این پول به جای اینکه قدرت خریدی رو ایجاد بکنه برای خانوار، باعث میشه که قیمت ها بره بالا. از سوی در ترکیب با اون ریسک هایی که من گفتم، باعث میشه که سرمایه گذاران نیان به اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند. خب اون چیزی که میماند این است که این بخش عمده این پول نفت رو باید هزینه جاری بکنن، یعنی تبدیل بکنن به کالاهای مصرفی. خب با توجه به ظرفیت محدود اقتصاد ایران، هر واحد اضافی پول که وارد بازار میشود تبدیل میشود به تورم. چون میدونید که شما در اقتصاد ایران مثلا وعده داده بودن یا مدعی بودن که گندم از لحاظ گندم خودکفا شده، بعد معلوم شد که دروغ سیزده به در بوده. اون امسال قرار از دوباره گندم وارد بکنن. اون یک سال، سال گذشته یا سال قبل از اون یا تصادفی مثلا آمار فرزن به تولید گندم برابر بوده با میزان برآورده مصرف. در مورد سایر مسائل هم همینجوره، یعنی با توجه به این افزایش نرخ جمعیت، این بهره‌وری پایین مؤسسات تولیدی، ما نمیتونیم معمولا تأمین بکنیم اون تقاضای تو جامعه رو. وقتی پول وارد جامعه میشه این بالانس به هم میخوره و جز تورم نتیجه نخواهد شد، نتیجه نخواهد داد این تزریق پول به اقتصاد ایران. بنابراین احتمالا ما شاهد اون چیزی خواهیم بود که در هلند اتفاق افتاد، یعنی تزریق بی‌رویه پول به اصطلاح بادآورده به اقتصاد، اون رو متورم میکنه ولی که همزمان پوکش میکنه. متورم و پوک یعنی پول به جای اینکه سطح استاندارد زندگی رو بره بالا، اون رو پایین تر میاره و این خودش یکی از همون پدیده‌های ریسکیه که من خدمتتون عرض کردم. یعنی وقتی میگیم ریسک اقتصادی، ریسک اقتصادی اون موقع است که یه دولت مدیریت نداره یا بخش خصوصی مدیریت یا توانایی نداره و با اومدن این پول ناگهان اقتصاد جامعه دچار یک نوسانات غیر قابل پیش بینی میشه، تورم ایجاد میشه و با به اصطلاح بالا رفتن نرخ تورم قاعدتا نرخ بهره میره بالا. نرخ بهره که میره بالا، سرمایه گذاری ها با توجه به اینکه عرضه سرمایه در ایران محدوده نمیتونه بپوشونه اون نیاز به سرمایه گذاری رو و این میانجامد به افزایش بیکاری، چون وقتی سرمایه گذاری بیاد پایین قاعدتاً بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد. خب بنابراین میبینیم که مشکلاتی که یک دولت باید با استفاده از نقدینگی با پول اونا رو حل بکنه، یعنی مسائلی مثل ثبات قیمت ها، مثل بیکاری، مثل تعادل به صورت ارزی، دولت بالعکس در واقع خودش دامن میزنه به مشکلاتی مثل تورم، بیکاری و از بین رفتن تعادل اقتصادی. این رو ما میتونیم به عنوان با افزایش ریسک اقتصادی در اقتصاد ایران به خاطر به دست آوردن پول بادآورده از طرفی و همزمان ناتوانی در مدیریت پول ببینیم. در کشورهایی مثل نروژ تلاش کردن یک اقتصاد دوالیستی رو داشته باشن، یعنی یک اقتصادی که بخش نفت اساسا جدا باشه از بقیه اقتصاد. پول نفت رو در بازارهای سهام، در به اصطلاح کشورهای دیگه که توان جذب سرمایه رو دارن، سرمایه گذاری میکنن. بنابراین نفت که یک کالای طبیعی خام از زیر زمین اومده بود بیرون و یک سرمایه پسیو و غیر فعال بود، ناگهان تبدیل میشه به یه سرمایه مالی، یعنی به اصطلاح اون سرمایه طبیعی تبدیل وقتی میشه به سرمایه مالی، از یک سرمایه پسیو و منفعل تبدیل میشه به یه سرمایه فعال و اون سرمایه فعال هرچند قیمت ها بره بالا در واقع رشد میکنه، هرچی شرکت ها بهتر بتونن فعالیت کنن رشد میکنه. بنابراین حتی میشه گفت سرمایه فعال که به اصطلاح ناشی از فروش نفت بوده بازدهی خواهد داشت که بازدهش بیشتر از اون نفتی خواهد بود که در زیر زمین است. در چارچوب اقتصاد ایران ما بالعکس میبینیم، یعنی پول نفت رو که در واقع یک دارایی طبیعی است و در زیر زمین است و قرار است مشاع باشد و برای همه مردم و حتی به اصطلاح نسل آینده تبدیل میشه به هزینه های جاری، تبدیل میشه به نقدینه ای که ارزشش هم میاد پایین. این مطلب به اون به اصطلاح نکته برمیگره که من خدمتتون عرض کردم، یعنی اینکه خود داشتن پول یا دارایی مهم نیست بلکه این مدیریت اقتصاد ایران هم چون بر اساس رقابت، بر اساس یک آموزش صحیح در واقع رشد نکرده، نمیتونه مدیریت رو در کوتاه مدت شایسته این باشه که مدیریت بکنه برای این سرمایه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی با استبداد بخش عمده ای از مردم رو در واقع محدود کردی و نذاشتیش بیان توی ارگان ها و توی رقابت سیاسی، نمیتونیم مدیریت رقابتی هم داشته باشیم، یعنی مدیریت رقابتی سیاسی در واقع مادر مدیریت رقابتی اقتصادی. و وقتی شما در سیستم این سیستم رو بر انحصار بر سرکوب گذاشتید و بعد در اون فساد مدیریت و اداری رو رایج کردید، عناصری رو که شما جذب میکنید و سازمان مدیریت شما رو تشکیل میده عناصری هستن که در پروسه رقابت و شادابی ناشی از رقابت و تلاش رشد نکردن و به مدیریت نرسیدن. و همین داره اون سازمانی که از این اجزا تشکیل میشه اون کفایت لازم، اون توانایی لازم رو نخواهد داشت برای اینکه فرضاً بیاد مدیریت بکنه بر این سرمایه بزرگ، اون هم در عرصه بین‌المللی. چون طبیعیه شما در وقتی از بحث مدیریت و خلاقیت صحبت میکنید، شما در عرصه بین اقتصاد ما، اقتصاد ایرانی اقتصادی نیست که دورش دیواری کشیده بشه، اقتصادی است که در پهنه بین‌المللی ادغام شده در اقتصاد جهانی و بایستی رقابت بکنه با سایر سازمان‌ها و سایر شرکت‌هایی که در همون به اصطلاح بخش، در همون صنعت، در همون رشته فعال هستن. خب شما تصور کنید یک شرکتی که در امریکا قرار است رقابت بکنه با شرکت ملی ایران، شرکت ملی نفت ایران، اونها مدیرش رو در یه پروسی پر از تلاش و رقابت انتخاب میکنن، سازمان رقابتیه، بعد قرار است رقابت بکنن با یک سازمانی که همه مدیران بالاش بر اساس اولویت های سیاسی و به هر حال پیروی از ولایت فقیه از یک سری نرم های فقهی انتخاب شدن. خب طبیعی است که اینها نمیتونن با هم رقابت کنن. یعنی اگر منابع نفتی رو شما قرار است دست این بدید و دست اون بدید، اون یکی که بر اون سازمانی که بر اساس رقابت بنا شده از این منابع بیشتر استفاده خواهد کرد.
قطعا. در واقع میشه گفت که تازه تمام این ارزیابی ها بیشتر بر اساس اون آمار و ارقام غیر واقعی است که از طرف حاکمیت ایران داده میشه و به واقع میشه اینطور بررسی کرد که عمق فاجعه خیلی بیشتر از اینه.
بله، من به شما هم عقیده هستم که اون چیزی که اتفاق میفته، چون میدونید معمولا میزان کارپشن و فساد اداری و بخش سیاه اقتصادی رو نزدیک 30% میدونن در ایران، یعنی یک سوم معمولا اون چیزی که دیده میشود 2/3 بیشتر مشکلات نیست، 1/3 پنهان است. دقت میکنید؟ به همین دلیل دلایل زیادی وجود داره برای اینکه من به نظر شما رو تایید بکنم.
خیلی سپاسگزارم جناب علوی. پیامد این افزایش ریسک در عرصه جهانی بر اقتصاد ایران چگونه است؟
بله، پیامد افزایش ریسک در اقتصاد ایران، در عرصه کلان اقتصاد ایران، خب طبیعیه وقتی ریسک میره بالا اعتماد به این اقتصاد میاد پایین. خیلی عامیانه بخوایم صحبت بکنیم، این اقتصاد رو کمتر تحویل میگیرن که باش به طور بلند مدت کار بکنن. خب یه اقتصادی که اعتماد بهش نیست و تحویلش نمیگیرن، سرمایه گذاری روش نمی کنن دیگه، بنابراین سرمایه گذاری کم میشه. سرمایه گذاری که از قرار از خارج برود در ایران و اونجا میزان اشتغال رو برد بالا، این کاهش پیدا میکنه. خب اشتغال هم خب پایین خواهد آمد. منتها تنها این نیست، این تنها به اصطلاح پیامد این کاهش اعتماد و اعتبار اقتصاد ایران تنها این نیست، بلکه افزایش ریسک باعث میشه که هزینه سرمایه که بالاترین هزینه است برای یک بنگاه یا یک شرکت اقتصادی هم بره بالا. شما وقتی هزینه های سرمایه برای یک شرکت یا بنگاه بره بالا، انتظار می رود که هزینه تمام شده کالا و خدماتش هم بره بالا. بنابراین با کاهش اعتماد و اعتبار اقتصاد ایران و همزمان افزایش ریسک، هزینه های سرمایه‌ای افزوده خواهد شد و این در اولین فرصت دارای دو تا اثر خواهد بود: یک، بالا رفتن میزان بیکاری; دو، بالا رفتن هزینه تولید. و به اصطلاح هزینه تولید وقتی بالا میره خب قاعدتا به تورم میانجامه. این یعنی اگر ما فرض کنیم فقط تنها این دو اثر رو افزایش ریسک خواهد داشت، یعنی بالا رفتن بیکاری و افزایش تورم، خود این باعث خواهد شد که پیامدهای دیگری ظاهر بشه در عرصه اجتماعی. خب سرمایه گذاری وقتی کم میشه، وقتی در واقع بیکاری زیاد میشه، تقاضا برای محصولات میاد پایین. به همین دلیل اون ظرفیتی رو که باید از به شکل کامل استفاده بشه در اقتصاد ازش استفاده نمیشه، یعنی مشکل ناکارایی یا غیر موثریت از به وجود میاد یا عدم استفاده از ظرفیت کامل اون سرمایه گذاری هایی که قبل از این شده. خب این به معنی یک مشکل دیگه است که الان ما داریم اون مشکل رو، و اونم ناکارایی یا عدم استفاده مطلوب از سرمایه گذاری های پیشین، که قاعدتا این سه تا پیامد رو که من ذکر کردم وقتی شما در یک کادر بزرگتر نگاش کنید به معنی پسرفت وضع زندگی، کاهش رشد اقتصادی خواهد بود در عرصه اقتصاد ایران. در عرصه بین‌المللی خب یک اقتصاد بی اعتبار با ریسک بالا، با امراضی مثل بیکاری، تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی پایین، سرمایه گذاری پایین، قاعدتا ضعیفتر خواهد شد، به خمودگی دچار میشه و از درونزایی میفته و برونزا میشه، یعنی تأثیر اقتصاد در اقتصادهای بیرون از اون بر اون زیادتر میشه. دائما باید امتیاز بده برای اینکه سرمایه گذاری بیشتری رو جذب بکنه، باید نرخ بهره بالایی رو بر خودش هموار بکنه، میبایست دائما اونجوری که در تحت عنوان وابستگی بهش گفته میشد اون اوائل انقلاب که ما اسمش رو میذاریم برونزایی و درونزایی اقتصاد، این اقتصاد اقتصاد برونزا خواهد شد، یعنی اون بسیار وابستگیش به خارج بیشتر خواهد شد. چرا؟ برای اینکه از به اصطلاح ظرفیتاش استفاده نمی کنه، برای اینکه از امکاناتش استفاده نمی کنه. خب برای اقتصادی که از امکانات خودش نمیتونه به شکل خوب و موثری استفاده کنه، قاعدتا باید تکیهش رو به اقتصادهای دیگه، به اقتصاد کشورهای دیگه، و اقتصاد کشورهای دیگه برای این تکیه مطالبه خواهند کرد امتیازاتی رو به شکل حالا یا بهای سرویس و خدماتشون یا امتیازهای سیاسی یا امتیازهای دیگه. بنابراین این بالا رفتن ریسک در بلند مدت به در واقع نوعی وابستگی اقتصادی بیشتر خواهد انجامید که اون لاجرم خواهد انجامید به امتیازهای سیاسی و نوعی وابستگی سیاسی.
خیلی سپاسگزارم جناب علوی. ممکنه محبت کنید بفرمایید که این افزایش ریسک های اقتصادی در عرصه اجتماعی برای اقتصاد خانوارها چه تأثیری داره؟
خب من گفتم که ریسک اقتصادی وقتی میره بالا، یعنی اون نوسانات که توقع نمیرود اتفاق میفته، سرمایه گذارا پولاشون رو میبرن بیرون، رکود اتفاق میفته، رشد اقتصادی کم میشه و به دنبال اون اولین اثرش بالا رفتن بیکاریه. این به طور کلی در جامعه وقتی بیکاری زیاد بشه خانوار درآمدش میاد پایین، یعنی در بودجه خانوار که تشکیل میشه از یک به اصطلاح آیتم درآمد یا آیتم هزینه، نخستین آیتمش که درآمده، درآمد کاهش پیدا میکنه. خب از طرف دیگه ما دیدیم که این فرایند میان جامعه به این به پدیده دیگری به اسم تورم.
بله.
یک در اون بودجه خانوار از طرفی میبینید که یکی از شاغلین خانواده بیکار میشه، از طرف دیگه قیمت کالاها و خدمات و سرویسی که این خانواده از جامعه قرار است بگیرد بالا میره. پیامدش به هم خوردن بالانس بودجه خانوار خواهد بود، یعنی اینکه به اصطلاح خانواده فقیرتر میشه، کسر بودجه زیادتر میشه. خب کسر بودجه زیادتر میشه، فقیرتر میشه، خانواده باید این تعادل رو حفظ بکنه، خانواده خانوار به اصطلاح اقتصادی. اولین کاری که خانواده میکنه اینه که از هزینه های یه مقداری که تو کوتاه مدت میشه ازش صرف نظر کرد یا پنهانش کرد یا استفاده نکرد رو در واقع و جزء لاینفک زندگی مدرن ازش بگذره، مثل هزینه های مربوط به آموزش، هزینه بسیاری از خدمات درمانی و بهداشتی. خب پیامد این خواهد بود که خانواده برای اینکه بتونه دوام بیاره باید هزینه‌هاش رو دائما کم بکنه، بچه‌ها رو نفرسته مدرسه یا برای آموزششون سرمایه گذاری نکنه، اگر مریض میشن افراد خانواده پرداخت نکنه برای اون. خب پیامد این رو ما میتونیم در عرصه اقتصاد ایران امروز ببینیم که بسیاری از پزشکان بیکار هستن برای اینکه کسی حاضر نیست سرمایه گذاری کنه رو بهداشت خودش، روی درمان خودش. خب امید به زندگی میاد پایین، یعنی میانگین سن کم کم به تدریج میاد پایین و مجموعه این پدیده‌هایی که گفتم، یعنی به وجود آمدن شکاف میان هزینه و درآمد خانوار، کاهش در واقع هزینه‌های خدمات بسیار ضروری مهم و به اصطلاح خدماتی که با بهزیستی افراد چگونگی زندگیشون ارتباط داره، باعث میشه سطح زندگی خانوار میاد پایین در وهله اول و بعد میانجامه به اینکه میانگین در واقع امید به زندگی میاد پایین، میانگین سن میاد بالا و این دو پدیده ما در ایران شاهدش هستیم. همین مرگ میان جوانان یا فشارهای روحی روانی که ما میبینیم در واقع پیامدش بخشی از پیامدهای همین در واقع از بین رفتن تعادل میان درآمد و هزینه خانوار و مشکلاتی که من به اون اشاره کردم در اینجا.
بله، در تأیید و تحلیل فرمایشاتتون، جناب علوی، ما هم در خبرها داشتیم که پدری به علت فقر و تنگدستی در تبریز پس از مسموم کردن 6 دختر و پسرش و همینطور همسرش خودش رو حلق‌آویز کرد و البته اولین بار هم نیست که چنین اتفاقاتی در ایران رخ میده. و غم‌انگیز اینجاست که وسایل تبلیغاتی رژیم حاکم بر ایران به ویژه صدا و سیما برای ما ایرانیای خارج کشور از افزایش امید به زندگی صحبت میکنه و داد سخن از فریب و ریا میده و از این گونه اخبار حتی یک کلمه هم بر زبانشون جاری نمیشه. جناب علوی، میخواستم محبت کنید بفرمایید که این تنش‌های نظامی و سیاسی چه نقشی در تحولات اقتصادی دارن؟
بله، موردی رو که شما اشاره کردید مورد بسیار قابل توجهیه، مطمئن باید که همواره توجه داشت که اون مورد تنها موردی نبود که اتفاق افتاد و ما رو متاثر کرد، بلکه احتمالاً یکی از ده ها یا بلکه صد ها موردی است که اتفاق میفته، شاید به طور روزمره یا به شکل سالانه و ما تنها از این موردش آشنا شدیم، چون موارد دیگر هم میشه یادآوری کرد یا به اوقات ما میشنویم به شکل خصوصی که این از اینجا و اونجا به همین به اصطلاح گرایش اشاره داره. اما شما گفتید که تنش‌های سیاسی و نظامی که نقشی در تحولات اقتصادی داره، من در ابتدای بحثم از ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی، ریسک مالی، ریسک تجاری صحبت کردم. به یه معنا میشه گفت ریسک سیاسی یعنی اون نوسان و تنش سیاسی مادر بقیه ریسک هاست، ایجاد کننده، زمین سازه. شما تا وقتی یک ثبات و امنیت که قابل احساس باشه، نه اینکه فقط بعدش رو به حساب داده بشه، بلکه نه، چیزی که احساس میشه به شکل ساختاری وجود داره و به اصطلاح چیزی نیست که بشه به همه ایستاد توی کوتاه مدت یا اینجا و اونجا، در واقع تا این نباشه شما نمیتونید بحث رشد اقتصادی رو بکنید، چون رشد اقتصادی اساسا متکیست بر وجود یک ثبات سیاسی، یک ثبات به حساب وجود امنیت و ثبات سیاسی و تنش سیاسی و نظامی در واقع باعث میشه ابتداءً ریسک سیاسی ظاهر میشه، ریسک سیاسی به ریسک اقتصادی تبدیل میشه، اون ریسک به ریسک مالی، ریسک کردیت، ریسک به اصطلاح نرخ بهره و ریسک مربوط به سرمایه گذاری میانجامه. و ما در شرایط فعلی ایران متاسفانه علائم زیادی داریم که نشون دهنده این تنش‌های سیاسی و نظامیه. همونطور که اطلاع دارید هفته گذشته در درگیری که در مرز ماکو بود چند تا از مثلا نیروهای سپاه پاسداران کشته شدن. چند هفته قبل از اون یه درگیری در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. خب این هم یه درگیری دید. این هم علامتن. هفته بعد از اون درگیری در مثلا استان خراسان اتفاق افتاد. درگیری مسلحانه. اینها تازه تکنمودایی که ما اطلاع داریم. در شهرهای ایران در نقاط مختلف ما میدونیم که تظاهرات، اعتصابات کارگری، درگیری ها بین کارگران و کارفرماها به خاطر معوق موندن حقوق و مطالباتشون وجود داره. منتها اینها رو شما مسائل تنها داخلی است، در بعد خارجی هم میبینید که مسئله دخالت های رژیم ایران در عراق هست، در جای دیگه دنیا هست. منتها و این تنها مشکل نیست، بلکه مشکلات دیگه مثل مشکلات هسته‌ای وجود داره، مثل مشکلات در دخالت در کشورهای دیگه وجود داره، مثل به اصطلاح آمادگی برای دخالت در بحرانهایی که ایجاد میشه. اشاره میکنم به قضیه کاریکاتورهایی که در دانمارک بود و اون به اصطلاح مشکلاتی که در ایران وجود اومد که حتما شنوندگان اطلاع دارن. چند هفته یا چندین ماه بعد از اینکه کاریکاتورهای منتشر میشه در یک نشریه بسیار کوچیک و گمنام دانمارکی، خب مسئله ابتداعا در کشورهای عربی سوریه پخش میشه که اونجا یک تظاهرات غیر دولتی امکان نداره بود. حکومت ایران بعد از چند هفته بعد از اینکه اونجا این اتفاقات میفته میبینه خب این جایی که میشه استفاده کرد سوء استفاده کردش و دامن زد به تنش بین‌المللی به خاطر اینکه از زیر ضرب و فشار هسته‌ای بیاد بیرون و استفاده میکنه از این قضیه. خب شما در اینجا باید انتخاب بکنید، یا رشد اقتصادی، از بین رفتن بیکاری، مهار تورم رو میخواید، یا مشارکت در این بحران ها. نمیشه هر دوش رو در یک سبد گذاشت. و متاسفانه حکومت ایران، رژیم ایران اونجایی که ناتوان است از حل مشکلات اقتصادی داخل ایران به این تشنجات دامن میزنه. مسئله ملی و اساسی مردم ایران الان مسائل اقتصادی و مسائل مربوط به حقوق بشره. مسائل کاریکاتور یا مسائلی که مربوط است به کشورهای دیگه اساسا مسئله مردم ایران نیست و نقشی در زندگی به اصطلاح زندگی مادی و معنویشون نداره. و اگر قرار است یک حکومت، یک رژیم بپردازد به مشکلات اساسی ساختاری اقتصادی جامعه، میباید اولویت در واقع اولویت قائل بشود یا حل مسائل اقتصادی یا شرکت در بحران‌های بین‌المللی. هر شرکت در بحران‌های بین‌المللی به معنی عقب افتادن از حل مشکلات داخلی اقتصادی ایرانه. و هر کدوم از این بحران‌ها، یعنی شما تصور بکنید این پول‌های نفت که الان وارد میشه به اقتصاد ایران، شما چند برابر بکنید این پول‌ها رو، با هر بحرانی که وجود میاد شما امکان استفاده مطلوب و بهینه از این امکانات از دست میره. بنابراین معلوم نیست این به اصطلاح مدیران اقتصادی یا مدیران سیاسی و اقتصادی داره چرا عقلانیتی هستن که از طرفی شعار میدن که میخوان مسائل اقتصادی رو حل کنن، مسائلی مثل بیکاری، مسائلی مثل رکود اقتصادی، مسائلی مثل کاهش سرمایه گذاری و تورم رو، ولی از طرف دیگه اونها سعی میکنن تو هر بحرانی که پیش میاد خودشون رو پیش قدم بکنن و به گونه ای به آشوب دامن بزنن. این به نوعی نشانه فقدان عقلانیته، یا یعنی اینکه نوع دیگه از عقلانیته که به هر حال تو چارچوب عقلانیت اقتصادی معطوف به رشد درونزای اقتصادی ایران نمی گنجه. این رو که اسمشو میشه گذاشت، من حقیقتا دشوار برام که بتونم واژه یا مفهومی رو براش پیدا بکنم.
کاملا درست، خیلی سپاسگزارم جناب علوی. و همونطور که اشاره فرمودید، رشد و ثبات اقتصادی احتیاج به امنیت و آزادی داره و قطعا هرگز قادر نخواهد بود که در یک شرایط بحرانی و استبدادی عملی بشه و رشدی حاصل بشه. مطمئنا تمام این اطلاعاتی رو که از طریق رسانه هاشون و مجموعه خبری و تبلیغاتیشون به گوش مردم میرسونن میتونه واقعا یک دروغ و یک کذب محض باشه. جناب علوی خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. من بیش از این مزاحم شما نمیشم و با شما تا گفتگوی دیگه خدافظی میکنم.
من متشکرم از شما که این امکان رو برای گفتگو فراهم کردید. سال همراه با سرفرازی، سرسبزی و رشد رو برای شما و شنوندگان و مردم ایران آرزو دارم. من هم متشکرم از شما.
ما همچنین آرزویی داریم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، درباره گزارش بیزینس مانیتور که طی یک ارزیابی ریسک‌های تجاری و اقتصادی در ایران را یکی از بالاترین ریسک‌ها در جهان و خاورمیانه اعلام کرده بود، توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.